به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله شانگهایی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر شنبه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از اون برنامه یه سر دیگه میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی که به من پیوسته در استودیوی خبر رادیو فردا. رضا
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به موضع ایران در ارتباط با سوریه گفت که هیچ کس حق ندارد کسی دیگر را بکشد، چه دولت باشد چه مخالفان. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود که هیچ کس نباید در مسائل سوریه مداخله کند و پیشنهاد ایران این است که همه طرف‌ها در سوریه با هم مذاکره کنند. احمدی نژاد همچنین گفت که دولت‌ها باید نسبت به مردمشان احساس مسئولیت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شمار غرق شدگان یک کشتی عملیاتی به نام کوشا در خلیج فارس به 13 تن رسیده است. از 73 سرنشین این کشتی 60 نفر نجات یافتند. به گفته مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران، این کشتی روز پنجشنبه در 11 مایلی عسلویه در حال کیسه گذاری زیر خطوط لولی میدان گازی پارس جنوبی بوده که در هوای طوفانی در حالی که مقدار زیادی کیسه‌های سیمان در آن وجود داشت غرق شد. مسئولان شرکت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفتند که علت غرق شدن کشتی در دست بررسی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که عامل برخی منازعات و کشمکش‌ها بیماری و مشکلات ساختاری قانون اساسی است که نیاز به اصلاحات دارد، چرا که ساختار آن نه کاملا پارلمانی است نه ریاستی. آیت الله خامنه‌ای اخیراً در سخنانی گفته بود که اگرچه در شرایط فعلی رئیس جمهوری ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و این شیوه خوب و موثری است، اما اشکالی نمی‌بیند که در آینده احتمالاً دور مجلس رئیس دولت را انتخاب کند. محمود جبرئیل نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی میگوید امروز شنبه استعفا میدهد. محمود جبرئیل در نشست مجمع جهانی اقتصاد در اردن گفت که انتخابات مجلس مؤسسان باید ظرف 8 ماه برگزار شود تا پیشنویس قانون اساسی جدید تهیه و با تعیین دولت موقت این پیشنویس به همه پرسی گذاشته شود. او عاجلترین امور را جمع‌آوری سلاح‌ها، برقراری ثبات و شروع روند آشتی ملی توصیف کرد. در خبر دیگر مربوط به لیبی، این که سازمان ملل از شورای ملی انتقالی لیبی خواست تا تحقیقات دقیق را درباره چگونگی کشته شدن معمر قذافی و پسرش معتصم پس از دستگیری انجام دهد. فیلم‌های انتشار یافته نشان می‌دهد این دو نفر پس از دستگیری زنده بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات را نه تنها برای روشن شدن چگونگی کشته شدن این دو نفر، بلکه جلوگیری از انتقام‌جویی‌های بعدی لازم دانسته است. اعضای شورای انتقالی لیبی در این باره اختلاف نظر دارند و تدفین قذافی به تعویق افتاده است. آنها همچنین محل دفن اجساد را در دست بررسی دارند. انتخابات مجلس مؤسسان تونس برای تدوین قانون اساسی جدید این کشور روز یکشنبه برگزار می شود. تونس حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد و از هنگام سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در ماه ژانویه دی ماه گذشته، دولت موقت اداره آن را بر عهده داشته است. نزدیک به 4.5 میلیون نفر واجد شرایط در این کشور هستند. کیوان
ممنونم از رضا. خبرها رو با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در بخش نخست مجله شامگاهی امشب هم در گزارشی شنیدیم که مسئله طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی بسیار جدی شده و این احتمال وجود داره که در هفته جاری این سوال مطرح بشه، هرچند که محمد رضا باهنر گفته که بزرگان نظام گفتند طرح سوال از رئیس جمهور رو کش ندهید. با این حال امیر مصدق کاتوزیان در برنامه هفتگی دیدگاه به این سوال پرداخته که آیا بالاخره این اتفاق رو خواهد داد یا نه، اتفاقی که در تاریخ 3 دهه اخیر بی سابقه خواهد بود. این برنامه رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پس از مدت‌ها معوق ماندن بار دیگر به یکی از موضوع‌های اصلی رسانه‌های ایران بدل شده است. این بار با طرح استعفای علی مطهری نماینده متنفذ تهران که طراح اصلی این سوال بود و وعده محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که گفته است در صورت حفظ حد نصاب این سوال این هفته اعلام وصول می شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول چنین طرحی مستلزم امضای اولیه دست کم 1/3 نمایندگان است، 73 نفر از آنها. و علی مطهری در استعفانامه خود گفته بود که حتی اگر بنابر ادعاها 12 نماینده مجلس امضای خود را از پای این طرح برداشته باشند، این طرح همچنان از امضاهای لازم برای اعلام وصول و اجرایی شدن برخوردار است. طرح سوال از رئیس جمهور چند ماه پیش، زمانی که اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر بالا گرفته بود، 100 امضا با خود داشت. اما در آن زمان گفته شد که مسئولان ارشد نظام طرح چنین سوالی را به مصلحت نمی‌دانند. احتمال اعلام وصول این طرح در این هفته همزمان است با تشدید حملات منتقدان اصولگرای دولت در مجلس از محمود احمدی نژاد و جریان فکری همراه با او که این روزها با عنوان جریان انحرافی توصیف می شود. از جمله انتقاد هفته اخیر اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که هفته گذشته گفته بود که اگر محمود احمدی نژاد امروز نامزد انتخابات خرداد 1388 بود، به او رأی نمی داد. آیا این هفته مجلس شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ طرح احتمالی این سوال چه تأثیری بر فضای رقابت‌های درونی اصولگرایان و نیز رقابت آنها با اصلاح طلبان خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد علی توفیقی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاریس و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. اول با شما آغاز میکنیم خانم فاطمه گوارایی در تهران. برای اولین بار در سه دهه اخیر افکار عمومی ایران شاهد به چالش کشیده شدن رئیس جمهور از سوی نمایندگان در قالب طرح سوال خواهد بود.
میدونید این مسئله کاملا مرتبط هست با اینکه چراغ سبز لازم برای طرح سوال در مجلس از سوی بالاترین مقامات نظام به نمایندگان مجلس داده شده باشه. متاسفانه این مجلس یکی از فرمایشی ترین مجلس هایی هستش که در طول ادوار وجود اصلا پدیده به نام قوه مقننه ما در ایران داریم. بارها مسئله طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده و بارها با ابراز مخالفت هایی که از سوی محافل نزدیک به بالاترین مقامات نظام مطرح میشه این مسئله منتفی شده. الان ابعاد این مسئله با استعفای آقای مطهری یه ذره جدی تر شده و ایشون اعلام کرده که عدم طرحش در مجلس به نشانه عدم استقلال هست. من اتفاق و رویداد خاصی رو نمیبینم مگر اینکه اظهارات اخیری که آقای مشایی کردن یا عدم همراهی کاملی که ریاست قوه مجریه با بالاترین مقامات مملکتی در رابطه با اتهاماتی که در رابطه با دخالت ایران در ترور سفیر عربستان به وجود اومده بود و اون حد لازم از همراهی ریاست قوه مجریه با این مسئله دیده نشد در برخورد حالا یا به تلاشایی که در این شرایط برای همراهی همه قوای نظام در برابر شرایط بین‌المللی که در برابر ایران قرار گرفته از سوی قوه مجریه و ریاست جمهور دیده نمیشه، همه اینها رو روی هم بگذاریم شاید به این نقطه رسانده باشن که لازم باشه مثلا یک گرفتن گوشی برای دادن هشدار با طرح سوال در مجلس وجود اومده باشه. هرچند که من خود حتی این اتفاقم حدیده خیلی خاصی نمیدونم، برای اینکه معتقدم که ریاست قوه مجریه بارها نشون داده که میتونه این جریان رو به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی مصاحبه رو، طرح سوال رو، استیضاح شدن رو، همه رو به بازی که طرف مقابل باش شروع کرده و یا برخوردی که میخواد باش انجام بده بکشونه، در نتیجه به اون هدفی که طراحان اون مسئله از اون در پیش گرفتن نخواهد رسید. بنابراین من نتیجه خیلی مثبتی رو چه در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور به نتیجه رسیدنش نمیبینم، چه در صورتی که حتی این اتفاقم رخ بده معتقدم که اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد تو این بازی با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در دستشون دارن قضیه رو به طرف مقابل واگذار نخواهند کرد.
آقای محمد علی توفیقی شما چی فکر میکنین؟ آقای باهنر در سخنان اخیرش در شرایطی بار دیگر بر نظر منفی اونچه بزرگان نظام نامیده در مورد طرح سوال از رئیس جمهور پافشاری کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در جمع دانشگاهیان کرمانشاه تأکید کرده که رهبری نه حق داره نه میتونه و نه قادره در اختیارات قوای سگانه دخالت کنه مگر در جایی که به گفته او سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شه. آیا این گفته ها رو چراغ سبزی برای طرح سوال از رئیس جمهور میشه ارزیابی کرد، یا تصور میکنید که همچنان ممکنه با نظر منفی رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع در دستور کار قرار نگیره؟
موزه صحبت از اون هستش که بسیاری از حامیان گذشته احمدی نژاد اون حمایتی رو که از اون داشتن دیگه ندارن و حتی به طور صریح مثلا چند روز پیش آقای کوثری که مصاحبه کرد، خبرنگاری از ایشون پرسید که اگر دوباره رای گیری میشد شما رای میدادید به آقای احمدی نژاد یا نه، ایشون گفتن که نه من این رای رو نمیدادم، و یا به طور واضح‌تر از اون آقای مصباح که جزء تئوریسین‌های تیم آقای احمدی نژاد به حساب می اومدن، امروز به طور واضح و مشخصی حمایت و وضعیتی رو که در گذشته نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن تغییر دادن. بنابراین من تصور می کنم که صحنه فعلی متغیرهایی که در ایران وجود داره زمینه سوال کردن از احمدی نژاد رو فراهم کرده. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و جناح حاکم بسیار تمایل دارن که احمدی نژاد این دوره رو به سلامت و در شرایط نرمال و طبیعی طی بکنه و به قول خودشون بیشتر از این شلوغکاری نکنه، اما در این حال تمایل دارن که یک احمدی نژاد تضعیف شده و کاهش یافته از نظر پایگاه اجتماعی به انتهای دوره برسه، که به نظر من یکی از مهمترین مواردی که میتونه این پروژه رو تکمیل بکنه بحث طرح سوال هستش، به خاطر اینکه اساسا آقای مطهری دلیل اصلی استعفای خودش رو مطرح نشدن طرح سوال اعلام کرده، و از اون ور در خود استعفانامه هم توضیح داده که نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از او خواسته که نظرش رو در این مورد اعلام بکنه، و چون نظری اعلام نکرده بنابراین آقای مطهری در همونجا هم به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر نظام تنیه بر رضایت و یا حداقل بی‌نظری است. و از سوی دیگه همینطور که شما اشاره کردید، در سفر کرمانشاه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کردن که رهبر در امور اوقاف دخالت نمی‌کنه، که البته همه میدونن که رهبر فقط در مواردی دخالت نمی کنه که قوا تأمین کننده نظرات او باشد. بنابراین اگر صحبتهای اخیر آقای خامنه‌ای رو پاسخی به سؤال آقای مطهری که در استعفانامش مطرح کرده بدونیم، میشه اینگونه تلقی کرد که رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خودش رو برای طرح سؤال از احمدی نژاد که میتواند زمین ساز تضعیف او در انتهای دوره ریاست جمهوری باشد رو اعلام کرده. بنابراین به نظر میرسه که در همین هفته طرح سوال از احمدی نژاد اعلام وصول و به صحنه مجلس کشیده خواهد شد.
آقای علیرضا حقیقی، به نظر شما تا چه حد سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد در دو سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی به مسائلی مثل طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور گره خورده؟ آیا ممکنه پیامد طرح چنین سوال یا حتی مستقل از اون رخدادها به سمتی پیش بره که دولت محمود احمدی نژاد نتونه دوره 4 ساله قانونیش رو به پایان ببره؟
در حال حاضر به نظر میرسه روز به روز تقریبا اکثر نهادهای قدرت، جناح‌های اصولگرا، همشون به این نتیجه رسیدن که هر یک روز ادامه تداوم قدرت آقای احمدی نژاد از جنبه بین‌المللی، از جنبه داخلی، به ویژه در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف، ضررهای زیادی رو متوجه آینده نظام میکنه. سرعتی که جناح آقای مشای احمدی نژاد برای تأمین منابع مالی برای آینده خودش از طریق دست اندازی به بودجه دولتی و یا مواردی مانند آقای امیر قصری انجام داده، اونها رو به شدت نگران کرده که قولی ایجاد میشه که ممکنه نتونن باش مواجه بشن. مضافاً به اینکه اسناد و اطلاعاتی از سوی این جناح خارج شده، حتی ممکنه به خارج از کشور برده شده باشه که بتونه برخورد کنه اگر مجلس یا جناح‌های دیگه بخوان علیه کلیت دولت اقدام کنن. در مجموع به نظر میرسه اونها دارن پروژه دمش کنترل رو ایجاد میکنن، به این مفهوم که ببینن اگر دولت بخواد تغییر بکنه چگونه میتونن تبعاتش رو کنترل کنن. طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد دو تا زمینه رو فراهم میکنه که بتونن این تست رو در گام‌های اول مورد ارزیابی قرار بدن. علاوه بر این نباید یادمون بره که نمایندگان مجلس خودشون هم بازیگر سیاسی هستند. من با نظر آقای توفیق موافق نیستم. نمایندگان مجلس در یه جاهایی که به ویژه منفعت خودشون هست میتونن بازی شخصی انجام بدن. ببینید، انتخابات مجلس که داره پیش میاد، بخشی از این نمایندگان ممکن است سیاسی حذف بشن، و خب طبیعی است که اگر احساس کنن که دولت آقای احمدی نژاد نقش کلیدی داره در حس اونا، میتونن با آفشاری خودشون با طرح سوال تغییری یا فضای جدیدی رو برای صحنه سیاسی ایجاد کنن، چون در این صورت ممکنه دولت بره به سمت لابی کردن با این نمایندگان، بره بخواد امتیازاتی بده به اونها که اونا هر سالشون رو پس بگیرن، یا به هر حال در موقعی که مسئله سال مطرح میشه استیضاح آقای احمدی نژاد با رأی منفی مجلس روبرو بشه. به هر حال در مورد آقای احمدی نژاد هم این تصور بود، از اول این تصور بود که ایشون کاری نیست و همه نقشا رو به نهادهای قدرت نسبت میدن، ولی معلوم شد که آقای احمدی نژاد هم خودش بازیگر سیاسی است. به نظر من همه کسانی در صحنه سیاسی ایران حضور دارن میتونن نقش مستقل خودشون رو هم ایفا کنن و این نقش مستقل میتونه در بازی کلی تاثیر گذار باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بعد از سوالی که از خانم گوارایی میخوام بپرسم، الان آقای محمد علی توفیقی میتونن به گفته های شما آقای علیرضا حقیقی واکنش نشون بدن، ولی حالا خانم فاطمه گوارایی، در این میان از اردوگاه اصلاح طلبان در داخل کشور چه صدایی به گوش میرسه؟ آیا اصلاح طلبان از جمله در همین موضوع طرح سوال از رئیس جمهور دستی در آتش اختلاف میان حامیان و منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد دارن یا تنها تماشاگر منازعه دو گروه رقیب خود میمونن؟
ببینید، بعد از فشارهای بسیاری که بر اصلاح طلبان در بعد از انتخابات 1988 به وجود آمده، البته این فشارها همواره بوده، فاز و شدتش در سال 88 تغییر کرده. این فشارها نه تنها کاسته نشده که ادامه هم داره. یعنی شما هم فشار بر رهبران جنبش سبز و بیخبری از اونها وجود داره، هیچ گونه تغییری در شرایط اونها داده نشده و همینطور در کسانی که به نوعی چهره‌های شاخص این جریان محسوب میشن، حتی در مواردی به انتقام گیری شخصی از بچه‌های جوانی که توی زندان‌ها بر اصولشون پافشاری کردن و تن به خواسته‌های اونها ندادن، با وارد آوردن ضربات شلاق و ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان نسل پایین سنتر جنبش سبز در واقع ایفا کردن. بحث اصلی در واقع در اینجاست. به نظر من اصلاح طلبا در این بازی به هر حال نسبت هایی که با جناهای مختلف اونها برقرار داشتن و روابطی که داشتن، این روابط و میزان صداقت و پایداری که بر روی حرفای اونها نشون دادن و عملکرد خود احمدی نژاد در طی این چند سال که اثباتی بر گفته های اصلاح طلبا بوده، قطعا در تشدید اختلاف های میان اصولگرایان و اختلافات میان جناح دولت و سایر جناح‌های در قدرت تاثیرگذار خواهد بود. ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم به طور مستقیم نقش دیده نمیشه، چون اصلاح طلبا در این بازی فعلا در کنار هستند. یعنی اصلا نیروی عمده‌ای الان در بیرون از زندان و در بیرون از حصار وجود نداره که بخواد این صحنه معادلات و بازی رو بالا و پایین بکنه. در واقع این چیزی که داره روی میده الان در بطن و درون خود جریان اصولگرایان هستش و بازی هستش که بر اساس کسب منافع بیشتر و قدرت بیشتر رخ داده و اونقدر این بازی شدیده و این قدرت گرفتن حاد هستش که حتی قبلا مثلا اگر گفتن جریان فتنه دوباره سر برمیاره، با گفتن این حرف ممکن بود که اونها دوباره به وحدت برسن، یا در این شرایط بین المللی که الان ایران از جوانب مختلف داره تهدید میشه، به نوعی عقب نشینی رو در برخوردهای درونی اونها با هم شاهد باشیم، اساسا این گونه نیست و نشون میده که جریان بازی قدرت در کیفی که الان از مدت‌های قبل انحصار قدرت رو در اختیار خودش در آورده، به لحاظ دستیابی و ابزار و کانال‌های قدرت به مراحل خیلی خیلی خطرناکی نزدیک شده، تا جایی که حتی منافع ملی و کشور به ظرفی که همه ما داریم توش زندگی میکنیم توی این رابطه اساسا فراموش شده و به کنار نهاده شده. بنابراین من معتقدم که اصلاح طلبا توی این بازی موتور نیروی محرکی جلوی صحنه نیستن، بلکه کسب بیشتر قدرت و منابع قدرت و ابزار قدرت هستش که موتوری هستش که این اختلافات و درگیری ها رو در درون باند اقتدارگرایان و اصولگرایان دامن میزنه.
آقای محمد علی توفیقی، اول بذارین به همین نکته بپردازیم، بعد وقت تموم کردین من اون نکته‌ای رو که آقای علیرضا حقیقی مطرح کردن باهاتون در میون میذارم. آقای توفیقی، همونطور که محمد رضا با هنر هم تاکید کرده، تا زمان اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نام‌های امضا کنندگان افشا نمیشه و از این رو مشخص نیست که آیا این سوال تنها مورد حمایت منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد هست یا اینکه اصلاح طلبان هم از اون حمایت کردن. الان خانم گوارایی داشتن میگفتن که اصلاح طلبان در اینجا نقش زیادی ندارن. شما حضور اصلاح طلبان رو در مناقشه میان دو گروه اصولگرای حامی و منتقد محمود احمدی نژاد چطور ارزیابی میکنی؟
در مجلس همین گونه هستش و میشه گفت که نمایندگانی که تحت عنوان فراکسیون اقلیت و یا اصلاح طلبان شناخته میشن از قدرت تاثیرگذاری چندانی بر معادلات مجلس برخوردار نیستند و شاید هم اساساً یکی از دلایل این که خودشون تمایلی ندارن به اظهار نظر کردن و یا موضع گیری در همین زمینه ها برمیگرده به همین شناختی که از موقعیت و جایگاه خودشون دارن. و البته در این حال اونها توجیهشون این هستش که هر گونه موضع گیری و یا صحبت علنی ما میتونه به اتحاد و همگرایی بیشتر بین اصولگرایان و در این حال کمک بشه به تثبیت وضعیت احمدی نژاد. البته به غیر از اینها مسائل دیگری هم میتونه مطرح باشه. اصلاح طلبانی که در مجلس هستن از حاشیه امن بسیار پایینی برخوردارن و در این حال ممکن است مصلحت طلبی هایی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات که باید از فیلتر تنگی به نام شورای نگهبان حداقل برای اصلاح طلبان عبور بکنند، خب اینها میتونه در تصمیم گیری اونها موضع گیری و یا اظهار نظرهاشون اثر بگذاره. گرچه صحبت هایی هست که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این نامه سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن.
حالا اگه میشه در مورد اون نکته‌ای هم که آقای علیرضا حقیقی گفتن در مورد نمایندگان مجلس نظرتون رو بگید.
ببینید، اساساً طرح سوال و یا استفاده از سایر فاکتورهایی که در مجلس طراحی شده، البته در یک مجلس نرمال و در یک شرایط دموکراتیک مثل استیضاح سوال کردن از رئیس جمهور و یا موارد دیگه، امروزه در جمهوری اسلامی و ساختار معیوب اون در اون زمینه اصلی و در اون بستر اساسی خودش به کار برده نمیشه. امروز اگر قرار هست از احمدی نژاد سوالی مطرح بشه، نه برای اینکه کمک بشه به تقویت دموکراسی در جامعه ایران یا شفافیت عملکرد قدرتمندان، بلکه برمیگرده به اهدافی که گردانندگان اصلی قدرت پیگیری میکنند. به نظر من امروز طرح سوال از احمدی نژاد بیشتر برای تضعیف جایگاه اجتماعی اون داره به کار برده میشه. اتفاقا موافق هستم که نمایندگان مجلس دائما تطبیق میدن وضعیت رو با قطب نمای قدرت که ببینند وزنه قدرت در چه سمتی داره تقویت میشه. جایگاه احمدی نژاد در ابعاد مختلف در حال تضعیف هستش و از اون طرف جایگاه خود نهاد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، شخص رهبر و نهاد بیت و زوائدی مثل شورای نگهبان، وزنه احمدی نژاد روز به روز در حال تضعیف هستش و این وضعیت رهبر و نهاد بیت هستش که در حال تقویت شدن هستش. خود شخص رهبر تمایلی به کنار گذاشتن فعلی احمدی نژاد نداره، به خاطر اینکه بحران رو عمیق‌تر و وضعیت نظام رو در صحنه داخلی و بین‌المللی شکننده‌تر می‌کنه، اما در این حال بسیار تمایل داره که احمدی نژاد تضعیف بشه و در انتهای دوره یک تیم تضعیف شده و فاقد توانایی حضور در ساختار قدرت در ایران باشن. با همین توجیه من فکر میکنم نمایندگان مجلس امروز و در این هفته به سوال احمدی نژاد خواهند پرداخت.
آقای علیرضا حقیقی، حالا شما میتونین به این جواب بدین، ولی این سوالم دارم ازتون که آیا تصور میکنین که این نزاع بین دو گروه حامی و مخالف محمود احمدی نژاد، به ویژه بعد از اعلام وصول و طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور، فضا رو میتونه برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بازتر کنه؟
صحبتی که جناب توفیقی کردن، ببین مهم نیست که با چه انگیزه اونا طرح سوال میکنن یا تضعیف احمدی نژاد میکنن. توی سیاست انگیزه خیلی اهمیت نداره، نتایج عملی اون سیاست هاست که تعیین کننده است. یعنی اینکه ممکنه جناح‌های اصولگرا به همون سمتی برن که فرض کنید یک دموکرات مایله که مثلا فرض کنید متقاعد احمدی نژاد ضربه میزنه منافع ملی کشور و با انگیزه‌های متفاوت رو انجام بدن، ولی نتیجه عملی اون کار اگر تغییر آقای احمدی نژاد باشه، طبیعیه که اون جنایی هم که همین تصور رو در مورد وضعیت آقای احمدی نژاد اون سود بره. برخلاف آقای توفیقی معتقدم تغییر آقای احمدی نژاد شاید بشه گفت تنها برگ برنده و شاید برگ بازی است که جمهوری اسلامی داره که از بحران بین‌المللی و داخلی خودش خارج بشه. ایران میتونه هم مذاکرات هسته‌ایش رو تغییر بده، تغییراتی در روابط میان اروپا و آمریکا ایجاد کنه و هم میتونه شکاف میان نخبگان و کلیت قدرت رو که به شدت بعد از انتخابات 88 آسیب دیده ترمیم کنه. نیروی جدید اجتماعی، یک پمپاژ فضای جدید اجتماعی رو ایجاد کنه که بتونه بازسازی کنه خودش رو و با سربر آوردن یک دولت کارآمد بتونه از این بحرانی که روز به روز عمیق‌تر میشه و محاصره بین‌المللی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در علیه ایران بسته میشه، این محاصره رو بتونه بیاد بیرون. تغییر آقای احمدی نژاد نه تنها بحران رو عمیق‌تر نمی‌کنه، به نظر من بازی برد برد برای جمهوری اسلامی. در مورد مسئله اختلافی گفتید و اینکه آیا استاد طلبان میتونن راهی الان برای جناح‌های درون اصولگرایان وجود نداره که بتونن نیروهای استاد طلبی رو که در چارچوب قانون اساسی مایل به فعالیت هستن دوباره اجازه فعالیت بدن. در غیر این صورت در این انتخابات جناح آقای مشایع احمدی نژاد احتمال زیاد اگر فاکتور تغییر کننده ایجاد نشه میتونن حداقل 50 تا 80 کرسی مجلس رو به دست بگیرن، ولی مسئله اساسی این است که متاسفانه استاد طلبا فاقد دوراندیشی بودند و از کارت برنده آقای خاتمی به درستی استفاده نکردند. واقعیت این است که آقای خاتمی شخصیت بین‌المللی است. آقای خاتمی تقریبا تنها شخصیت سیاسی است که میتونه گروه‌های مختلف، روحانیت، صاحبان صنایع، روشنفکران، طبقات تحصیل کرده و حتی روستاییان رو در پشت سر خودش به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اعتماد، درستکار و در این حال با اعتدال جمع کنه و متاسفانه با تضعیف هایی که از جانب خود استاد طلبان و حتی روشنفکر علی آقای خاتمی ایجاد شده، وزن آقای خاتمی در صحن سیاسی ایران تضعیف شده. اگر آقای خاتمی قدرتمند باقی موند، امکان چانه زنی اون با لایه های قدرت وجود داشت. در وضعیت فعلی به نظر میرسه که خیلی فضای ممکن برای بازی اصلاح طلبان داده نشه. تنها امکانی که داره این هست که حراس اصولگرایان باشه، به این معنی که احساس کنن که تیم آقای مشایی و هزینه های مالی که کردن بخشی از جریانات خاکستری نیروهای اجتماعی که قبلا به اصلاح طلبان میدن به اونا رأی بدن و در نتیجه برن به سمت اینکه سعی کنن اصلاح طلبان رو و بخشایشون در انتخابات حاضر کنن که نتونن اونا آرای اونها رو جذب کنن.
آقای توفیقی موافقین که دیگه بحث رو تموم کنیم؟
بله، من فقط یک نکته کوچیکی که میخواستم عرض بکنم اون هستش که ببینید در جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهور و حتی با تغییر نمایندگان مجلس کارآمدی تغییری نمیکنه، به خاطر اینکه ساختار در جمهوری اسلامی وابسته به خود شخص رهبر و نهاد بیت رهبری است که یک نهاد کاملا بدون تغییر یا حداقل در دورهای بسیار طولانی دچار تغییر میشه. بنابراین
یعنی دوره آقای احمدی‌نژاد خاتمی یک چی بوده آقای توفیقی؟
ببینید با نگاه شما که اگه بخوایم به قضیه ببینیم که بحث نتیجه رو بخوایم ببینیم، نتیجه خیلی مثبتی به دست نیومده. دوره آقای خاتمی منتج میشه به دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد داره میره به سمتی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که اصلا اساساً نظام پارلمانی و ساختار سیاسی رو در ایران دچار تغییر بکنه. این نکته اهمیت داره، وگرنه بله بنده هم با شما موافق هستم که در دوره آقای خاتمی بسیاری از اتفاقاتی که مثبتی افتاده، فضای عمومی تغییر کرده و آگاهی های جامعه بالا رفته، اما نتیجه نهایی و اون چیزی که ما در ساختار قدرت میبینیم تقویت و تثبیت بیشتر استبداد از نظر اقتصادی، وضعیت اقتصادی شکننده تر از نظر بین‌المللی هم ما میبینیم که وضعیت بین‌المللی بدتر شده، به خاطر اینکه اساسا در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست، نه در دوره آقای خاتمی نه در دوره آقای احمدی نژاد.
خیلی خوب آیه حقیقی، فکر کنم که دو طرف حرفاشون رو زدن دیگه.
فقط یه جمله بگم، ببینید این تصویر نتیجه چیز کلی نیست، این نتیجه در طول زمان و قدم به قدم ایجاد میشه. آقای خاتمی فضایی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری، در حوزه اجتماعی که شما کاملا متوجه خواهید شد تفاوتش رو با آقای احمدی نژاد. حتی اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن و معتقد بودن رئیس جمهور کاری نیست در انتخابات، امروز بسیاری از افرادی که این کارو کردن یا حتی مردم متوجه میشن که هر اینچ از قدرت میتونه تاثیر در نمای کلی قدرت بذاره. بنابراین این تصور کلی گرایانه و کمال گرایانه از نتیجه رو باید کنار گذاشت و معطوف کرد که بتونیم خانه‌های قدرت و نتایج رو قدم به قدم دستش پیدا کنیم.
ببینید، آقای خاتمی به هیچ وجه آقای احمدی نژاد نیست. اگر بنده یک روزی هم قرار باشه و دوباره برگردم به سال 76 با آقای خاتمی رأی خواهم داد، اما نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای هیچ قدم مثبتی نداشته و شخص اصلی تصمیم گیرنده و تعیین کننده سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای بوده هیچ تغییری نکرده و وضعیت رو به سمت بدتر شدن هدایت کرده.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد علی توفیقی، آقای علیرضا حقیقی و خانم فاطمه گواری، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.